ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. چهارشنبه 18 فروردین ماه سال 1400 خورشیدی است و برابر است با هفتم ماه آوریل سال 2021 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و شما رو در این مجله میزبانی خواهم کرد در کنار همه همکارانی که گزارش، خبر و گفتگو تهیه کردن. اجازه بدید که به سراغ نخستین همکار رضا جمالی بریم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت گفت عدم اجرای پروتکل الحاقی از سوی تهران و فعال شدن سانتریفیوژهای پیشرفته موقتی است و اگر آمریکا به تعهداتش بازگردد ایران هم باز خواهد گشت. دوران خست مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا روز گذشته با حضور کشورهای عضو توافق هسته‌ای با هدف رفع تحریم‌های ایران و بازگشت این کشور به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب این توافق در وین برگزار شد. حسن روحانی همچنین گفت که همه طرف‌های توافق هسته‌ای به این نتیجه رسیدن که هیچ راه حلی بهتر از توافق برجام و هیچ مسیری جز اجرای کامل برجام وجود ندارد. پیش از این رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران گفته بود که این کشور برای لغو تحریم‌ها و بازگشت به برجام آماده است. در همین حال بهروز کمالبندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هم روز چهارشنبه گفت که تهران بسیار بیشتر از دوران پیش از برجام اورانیوم با غنای 20% تولید کرده و میزان تولیدش تاکنون به 55 کیلوگرم رسیده است. روز گذشته سازمان انرژی اتمی ایران از آزمایش مکانیکی یک نمونه پیشرفته تر سانتریفیوژ موسوم به IR9 خبر داده بود که میتواند روند غنی‌سازی را با سرعت بیشتری انجام دهد. این اخبار درباره اقدامات ایران در نقض تعهداتش در برجام در حالی منتشر می شود که نمایندگان ایران در وین برای احیای برجام وارد گفتگوهای غیر مستقیم با ایالات متحده شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه انفجار در کشتی ساویز در سواحل جیبوتی را تایید کرد و گفت که منشأ انفجار در دست بررسی است. ساعتی پس از اعلام این خبر از سوی رسانه‌ها خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد که این کشتی به دلیل انفجار مین‌های چسبان در بدنش دچار آسیب دیده شده است. سعید خطیب‌زاده به خبرنگاران گفته است که ساویز یک کشتی غیرنظامی برای مبارزه با دزدان دریایی در منطقه دریای سرخ مستقر بوده، اما برخی رسانه‌های اسرائیل آن را یک شناور تجسسی سپاه پاسداران خواندند. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به نیویورک تایمز گفته است که اسرائیلی‌ها این حمله را اقدامی تلافی جویانه در واکنش به حمله ایران به کشتی‌های اسرائیلی خواندند. اسرائیل هنوز رسماً مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. پس از آنکه اوکراین اعلام کرد ممکن است در رابطه با سرنگونی هواپیمای مسافربری خود ایران را به دادگاه‌های بین‌المللی بکشاند، یک مقام وزارت خارجه ایران می‌گوید که هیچ گونه فشار و تهدیدی را نمی‌پذیرد. محسن بهاروند معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه خطاب به مقامات اوکراینی گفت که تهران در چارچوب حاکمیت ملی خود هیچ گونه فشار و تهدیدی را نپذیرفته و به گفته او کوچکترین اقدام یک جانبه را با ابزار مشروع و قانونی و دیپلماتیک پاسخ خواهد داد. یک روز پیش از این غلام عباس ترکی دادستان سابق نظامی تهران از صدور کیفرخواست برای 10 نفر از مسئولانی خبر داد که در سرنگونی هواپیمای اوکراینی دخیل بودند، اما نامی از این متهمان نبرد. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه برای دومین بار در سال جاری در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود دست کم در 19 شهر ایران تجمع کردند. این تجمعات از جمله در تهران، اردبیل، تبریز، ایلام، اندیمش، خرم‌آباد، کرمان، یزد، رشت و عراق و شوش برگزار شدند. بازنشستگان در تجمع روز چهارشنبه از جمله شعار دادند: آنها همچنین خواستار آزادی اسماعیل گرامی فعال مستقل حقوق بازنشستگان شدند. بازنشستگان خواهان تعیین مستمری بر مبنای حداقل هزینه‌های زندگی و همچنین اجرای دقیق قانون همسانسازی دستمزدها و دریافت خدمات درمانی رایگان هستند. و رئیس کمیته ایمنی آژانس داروی اروپا روز چهارشنبه گفت که تا 15 فروردین در مجموع 169 مورد از لخته شدن خون مغز در میان افرادی که واکسن کرونا آسترازنکا را دریافت کردند شناسایی شده است. تا کنون بیش از 34 میلیون دوز واکسن آسترازنکا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تزریق شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و اما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تازه ترین ها در مورد تاخت و تاز کرونا در ایران، تاخت و تازی که رشدان را موشکی خواندند.
دولت جمهوری اسلامی واقعا از ابتدای قدرت گرفتنش توجهی به تخصص و دانش افراد نداشته و همچنان این رویه ادامه داره و در به همین پاشنه میچرخه.
از نحوه کشته شدن دو محیطبان ایرانی خواهیم شنید.
دو تا محیطبان که تیر خورده بودن مجروح میشن، شکارچی ها بهشون میرسن، باید بگم شکارکش میرسن، اینها رو از اتومبیل پیاده میکنن و به سرشون تیر خلاص میزنن و میذارن میرن.
همچنین از نامه 300 ایرانی مقیم آمریکا به رئیس جمهوری این کشور آگاه خواهیم شد و خواست آنها برای اعمال سیاستی قاطع علیه ایران. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا میگوید تنها راه کنترل طغیان کرونا در تهران و دیگر شهرهای قرمز تعطیل شدن کامل است و تاکید میکند که این نظر کاملا فنی، علمی و کارشناسی است و خواسته که هرچه سریعتر محدودیت ها اعمال شوند. با این حال شهردار تهران میگوید قرنطینه تهران امکان پذیر نیست. کیانوش فرید همکارم روی خط تلفن استودیو است تا آخرین خبرها رو از او بشنویم. کیانوش به شما سلام میکنیم، آخرین خبرها رو منتظریم که از شما بشنویم.
سلام به تو الهه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. جمع‌بندی خبرها همونطور که در اخبار شنیدیم و تو هم بهش اشاره کردی، تاخت و تاز کرونا و کنارش مثل همیشه در همه این ماها خبرهای ضد و نقیض. امروز اتفاقی که در واقع افتاده اینه که بعد از اینکه دو سه روزه به طور واقعا پی در پی کادر درمانی جامعه پزشکی داره هشدار میده که ایران خیز دوباره کرونا رو داره و نمیتونه، حتی وزارت بهداشت وزیرش میاد و میگه ما نمیتونیم کنترل کنیم، الان اتفاقی که افتاد اینه که وزارت بهداشت یک بخشنامه‌ای رو صادر کرد که طی اون گفته شده بود که باید دو هفته به یه تعطیلی کامل سراسری رو داشته باشیم و این ضروریه و اگر اتفاق نیفته در روزهایی رو خواهیم داشت که بالای 600 نفر جان خودشون رو از دست میدن. اما این بخشنامه الهه خیلی سریع تکذیب شد و نه تنها تکذیب شد که به دنبالش انوشیروان محسنی بنسی استاندار تهران اومد گفت قطعا نمیتونن، شهری چون تهران رو چون پایتخت کشوره و فعالیت‌های بین‌المللی داره درش انجام میشه قرنطینه بکنه. اما خب ایشون توضیح میده که ما با دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا برای دو هفته هماهنگی پیدا میکنیم و نوعی تهران تعطیل میشه. از این حرفا البته زیاد زده شده، همینطور که در دوران عید زده شد، در قبل از اون زده شده بود. اما همه این یک سال، این 13-14 ماه، من میتونم واقعا بگم بر اساس گزارش‌های رسمی خود در واقع خبرگزاری های ایران، حرف‌های خود مقامات، هیچ وقت اینها با هم هماهنگ نبودن. یعنی افرادی که در ستاد ملی کرونا هستن تعدادشون یک نظر دارن، اکثرا پزشکان یک نظر دارن و بعضی دیگر که در واقع بیشترین مقامات رو در واقع بیشترین تصمیم گیری به عهده اونها، تصمیم های دیگه گرفته میشه. برای همین همیشه زد و نقیض ما زیاد میشنویم. الان هم وضعیت آخر اینه که تقریبا تمام شهرهای ایران وضعیت قرمز دارن، بیش از 257 شهر رو وضعیتش رو قرمز اعلام کردن و هر روز دارن میگن احتمال افزایش مبتلا بیشتره و همینطور آمار جان باختگان و بین وزارتخونه خواستار تعطیلی شده بود اما رد کردن. کنارش همین امروز آقای زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا داره تاکید میکنه، میگه این طغیان کرونا در تهران فقط با تعطیلی یک هفته یا 10 روزه ممکنه ما بتونیم کنترلش کنیم. جلسه اضطراری گذاشتن، او داره صحبت میکنه که اگر ما الان نجنبیم در واقع دوباره تکرار میشه اون اتفاقی که در خوزستان افتاد. اون میخواد که هر چه سریعتر محدودیت ها اعمال بشن و میگه این نظر علمی فنی و کارشناسی هم دور که تو گفتی و میگه اگه اتفاق نیفته ما نمیدونیم که با چه شرایطی در واقع و با چه سناریوی تلخی در واقع روبرو میشیم و چه تعداد از مردم جان خودشون رو از دست میدن. با همه اینها من بگم درست آمارهایی که دارن میدن بسیار بالاست. خبر از بیمارستان‌ها داریم که بسیار پرن، به ویژه بخش مراقبت‌های ویژه، کمبود تخت هست، کمبود بسیاری از موارد کادر درمانی خسته هست. ولی با این حال آن اتفاقی که داره میفته این هست، من آخرش هم بگم این آماری که تازه دارن میدن از سوی بسیاری از منابع مستقل مورد تردیده و سازمان نظام پزشکی ایران آمار قربانیان و مبتلایان رو دست کم 3 برابر آمار رسمی میدونه.
کیانوش، حالا با وجود اخطارهای پی در پی دولت، تصمیم قاطع و شفافی برای محدودیت‌های بیشتر گرفته شده یا نه؟ سوالی که هر روز از شما پرسیده میشه همینه، بالاخره این تصمیم گرفته شد یا نه؟ آخرین واکنش سعید نمکی وزیر بهداشت برای کنترل بحران کرونا اون چی میگه و چه بوده؟
آقای نمکی الهه وزیر بهداشت ایران در مقابل همه این صحبت ها امروز دوباره آخرین صحبت هاش اینه که میگه من ملتی هستم، من به اون ملتی هستم که اهل امام حسینم، پایدارم، استعفا هم نمیدم. باز هم به اعتراض ها و تقاضاهای خودش اشاره میکنه، حتی به التماس های خودش، و میگه من گفته بودم که این موج سخت و طاقت فرسا در پیچ، اگر مواجه، اگر که جلوش گرفته نشه، اگر که محدودیت ها اعمال نشه. البته آقای نمکی همیشه همینطور بودن در تمام این موارد، در تمام این 1.5 سال، هر وقت که بیماری خیز برداشته آقای نمکی گفته یک عده کارشکنی کردن، هیچ وقت شفافیت نداشته، هیچ وقت نگفته این عده کی بودن. همین امروز آقای حریرچی میگه ما در عید فرصت طلایی رو از دست دادیم اما کسانی نگذاشتن. از اش خبرنگار صدای سیما میپرسه که اون کسان کی هستن، میگه نمیتونم اسم ببرم. آقای نمکی هم همینطور، یعنی هیچ شفافیتی وجود نداره که این کسانی که نمیذارن چه کسانی هستن. به هر حال عکس العمل آقای نمکی همینه که در واقع انگار شانه خالی میکنن از مسئولیت و انگشت اشاره رو بیشتر به سوی کسانی که نام نمیبرن و بعد هم مردمی که میگن پروتکل های بهداشتی رو نمیکنن و میگن عادی انگاری کردن. با همه اینا من سوال اول تو رو جواب بدم، این که با همه این که ایران قرار بر این هست بر اساس گفته های پزشکان هفته های آینده هفته سخت و طاقت فرسایی داشته باشه، به ویژه در تهران، در تمام استان ها که وضعیت قرمزه، تا الان هیچ محدودیتی رو اعلام نکردن، فقط گفتن تعدادی از کارمندان میتونن دورکاری بکنن. همین تنها چیزیه که به طور رسمی اعلام شده. گزارش هایی که میاد اینه که در خیابون ها همچنان مردم مشغولن، متروها شلوغه، هیچ خبری از این که محدودیت ها مدیریت اجرایی از حداقلش داره دیده میشه نه خبری ازش اومده نه دیده شد.
سپاسگزارم. با کیانوش فرید همکارم همراه بودیم و از تاخت و تاز کرونا در ایران میشنیدیم و رادیو فردا در همین ارتباط با دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی نیز گفتگو کرده است.
باید خدمتتون عرض کنم که این آمارها اولا دقیق نیست و من تصورم این است که تعداد مبتلایان و تعداد کسانی که جان خودشون از دست دادن از این ارقامی که اعلام میشه خیلی بیشتر. خب علتش ندانم کاری و سهل انگاری و نداشتن تخصص در این زمینه به وسیله کسانی که میخوان مدیریت بکنن جریان. خب از روزهای ابتدای پیدایش این پاندمی متخصصین و پزشکان عفونی اعلام کردند که فعلا تنها راه مبارزه با این بیماری قرنطینه است و جدا کردن افراد انسانی از یکدیگر هست، چون از انسان به انسان سرایت میکنه و بنابراین باید ارتباطات قطع بشه و قرنطینه انجام بشه. حتی شهرهایی که توش شیوع داره بیماری قرنطینه بشن و ورود و خروج به اون شهرها قدغن بشه. ولی این حرفا رو گوش ندادن و الانم که 1 سال و چند ماه میگذره از پیدا شدن این بیماری، همچنان سردرگمی و سوء مدیریت ادامه داره.
آقای دکتر موسویان، ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت گفته که بعضی از اعضای ستاد ملی کرونا ایران مانع شدند که وزارت بهداشت از تعطیلات نوروز برای پایین آوردن آمار کرونا بهره بگیره. ایرج حریرچی گفته که تاکید وزارت بهداشت این بوده که از فرصت طلایی نوروز برای کاهش آمار کرونا استفاده کنه و مثل سال گذشته که همه جا تعطیل بود، امسال هم همان گونه شود و جلوی مسافرت ها گرفته بشه، اما اعلام کرده که این مورد موافقت قرار نگرفته و حتی حاضر نشده که نام اونهایی رو که یا کسی رو که جلوی این رو گرفته اعلام بکنه. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
بله، نظر وزارت بهداشت نظر درستی بوده و اون چیزی که پیشنهاد کرده خب یه پیشنهاد معقول بوده و کارشناسانه بوده، ولی اونایی که قبول نمی کنن هم اونایی هم که از روزهای اول مواجهه با بیماری نظر کارشناسان رو قبول نکردن. الان هم به احتمال بسیار زیاد به فکر این بودن که جلوگیری از این مسافرت‌ها کسب و کارها رو در خیلی از زمینه‌ها مثلا راکت می‌کنه و سید گرسنگان و کسانی که گرفتار وضعیت معیشتیشون هستن بزرگتر می‌کنه و روی این فکرای در حقیقت اقتصادی بوده که فکر کردن که مسافرت‌ها رو آزاد بگذارن. خب این نتیجه شده دیگه، این نتیجه شده که در اثر این مسافرت هایی که تو نوروز انجام شده و دید و بازدید ها و رفت و آمد هایی که شده، الان ما دچار یک موج جدیدی هستیم با این همه ضایعات جانی و طبعا خسارت های اقتصادی هم کنارش هست و دنبالش هست. این در اثر سوء مدیریت، در اثر عدم توجه به نظر کارشناسان هست که همیشه بوده، در تمام زمینه ها بوده. این دولت جمهوری اسلامی واقعا از ابتدای قدرت گرفتنش توجهی به تخصص و دانش افراد نداشته و همچنان این رویه ادامه داره و در به همین پاشنه میچرخه و بی‌اعتنایی به تخصص افراد و تصمیم گیری توسط کسانی که کارشناس قضیه نیستن، تکینگر هستن و دانشی در زمینه‌های مختلف ندارن، باعث این گرفتاری‌ها شده برای این کشور.
آقای دکتر موسویان، رسانه‌ها در ایران گزارش کرده بودند که وزارت بهداشت در یک اطلاعیه‌ای که چندان هم سابقه نداشته گفته که دو هفته تعطیلی کامل سراسری لازمه، باید بلافاصله اجرا بشه و الا حداقل 20,000 نفر از کرونا جان خواهند باخت و ممکنه که آمار مرگ و میر به بالای 600 نفر در روز برسه. اما این بیانیه بعداً تکذیب شد و وزارت بهداشت میگه که چنین اطلاعیه‌ای نداده. حالا با توجه به این مسئله و همچنین اینکه انگشت اتهام از طرف مسئولان به طور مداوم به سوی شهروندان گرفته میشه و مردم رو مقصر اعلام میکنن در رعایت نکردن پروتکل ها، از دیدگاه شما مقصر واقعی چه کسی است؟ مردم تقصیر دارند یا احیانا مقامات؟
به نظر من مردم هیچ تقصیری ندارن. گناه همش متوجه حکومت که سیاست درست و علمی در مواجهه با این پاندمی در پیش نگرفته و به نظر کارشناسان هم توجه نکرده. کما اینکه همین الان اشاره داشتیم که برای تعطیلات نوروز وزارت بهداشت پیشنهاد کرده بوده که جلوی مسافرت ها گرفته بشه و رفت و آمد ها وقت بشه برای اینکه از فرصت استفاده بشه تو اون تعطیله دو هفته‌ای بشه یه مقدار زیادی بیماری رو کنترل کرد. اینها برعکس این نظر کارشناسی عمل کردند و مسافرت‌ها رو آزاد گذاشتن و رفت و آمدها رو و نتیجهش این موج جدیدیه که امروز پیدا شده. بیانیه‌ای هم که داده شده و بعد پس گرفته شده و اینا همش حکایت از این سردرگمی مقامات میکنه که نظر یک پارچه‌ای ندارن و تو همون کرونا هم که درست کردن اختلاف نظر هست و بالاخره نظر کارشناسان هم مورد توجه قرار نمیگیره. به احتمال پیشنهاد دو هفته تعطیل از نظر پزشکانی که در اون ستاد هستن داده شده که بعد رو همون فکرهای مشکلات اقتصادی فوری که به دنبال داره این نظر رو رد کردن و پس گرفتن. به احتمال من فکر میکنم که به این دلیل این اختلاف نظر پیدا شد.
از دکتر حسین موسویان، پزشک و رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ما ممنون که ما رو همراهی میکنید. بشنوید که بازنشستگان تأمین اجتماعی روز چهارشنبه امروز برای دومین بار در سال جاری در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود در بسیاری از شهرهای ایران تجمع کردند. این تجمع از جمله در شهرهای تهران، اردبیل، تبریز، ایلام، اندیمشک، کرمان، خرم‌آباد، یزد، رشت، عراق و شوش برگزار شد. از فواد کیخسروی بشنویم، از فعالان اتحادیه آزاد کارگران ایران.
هجدهم اسفند در تعداد بیش از 20 شهر در سراسر کشور بازنشستگان و مستمرگیران تأمین اجتماعی دست به تجمع زدند و خواهان تحقق مطالبات خودشون شدند. این تجمعات برای دومین بار در سال 1400 یعنی روز 15 فروردین و امروز 18 فروردین صورت گرفته.
آقای کیخسروی گفتید تحقق مطالباتشون. دقیقا مطالباتشون چه هست؟
بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان افزایش حقوق و مستمری‌هاشون به میزان بالاتر از خط فقر هستند. همونطوری که میدونید خود شورای عالی دستمزد، شورای عالی کار در اسفند ماه گذشته مبلغ 6,850,000 تومان رو به عنوان سبد نرخ سبد معیشت خانوار تعیین کرد، ولی آمارها نشون میده که سبد معیشت خانوار بیشتر از 10,000,000 تومان در ماه هم هست و فاصله الان دستمزدی که برای حقوق مستمری بگیران تعیین شده که حقوق پایه اون 2,655,000 تومان به امروز در جلسه هیئت وزیران تصویب شد فاصله بسیار زیادی با تامین هزینه های خانوار داره و برای همین میزان مصوب جدید و همسانسازی و تناسبسازی هم که خودش رو به بازنشستگان دارن نمیتونه خاصی بازنشستگان رو برآورده بکنه، نمیتونه تامین بکنه.
آقای کیخسروی، بازنشسته ها خواستار آزادی اسماعیل گرامی فعال مستقل حقوق بازنشستگان شدند که ظاهرا شامگاه شنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش در تهران بازداشت شده و به زندان اوین روانه شده. علت چه بوده؟ چه کرده بوده آقای اسماعیل گرامی؟
بله، آقای اسماعیل گرامی شنبه 14 اسفند روز قبل از تجمع 15 اسفند در منزلش دستگیر شده. نیروهای امنیتی به خاطر اینکه تلاش بکنن که تجمعات بازنشستگان شکل نگیره و ممانعت بکنن اقدام به دستگیری و اعراب فعالین بازنشستگان میکنن. البته در روز 17 اسفند هم تجمعی که در مقابل وزارت کار برگزار شد، تجمع بازنشستگان و کارگران، نیز آقای اسماعیل گرامی دستگیر شده بود و همروز آزاد شد، ولی الان 4 روز بیشتر چاروش گذاشته از دستگیریشون، اما هنوز آزاد نشده که در چند تا از شهرها تجمع بازنشستگان، اگر دقت کرده باشید، خواهان بازنشستگان خواهان آزادی آقای اسماعیل گرامی شدند.
آقای کیخسروی، نتیجه این تجمعات در نهایت چه خواهد بود؟ آیا تصور میکنید که دولت به خواست تجمع کنندگان و بازنشستگان تن بده؟
ببینید، تا همین حالا هم اعتراض بازنشستگان تونسته نتایجی رو داشته باشه. همین میزانی که تناسب سازی هم که قرار صورت بگیره و یک درصد کوچکی به حقوق بازنشستگان اضافه بکنه، در نتیجه اعتراض بازنشستگانه. بازنشستگان خواهان اجرای واقعی و درست ماده 96-111 قانون تأمین اجتماعی هستند و همچنین ماده 41 قانون کار که بتونه حقوق اونها کفاف تأمین هزینه های خانوادهشون رو بده. ببینید، واقعیت اینه که دولت اساسا به قول خود بازنشستگان فقط کافیه دستش رو از سرمایه های سازمان تأمین اجتماعی بیرون بکشه. سازمان تأمین اجتماعی خودش ثروت های انبوهی داره که میتونه جوابگوی تامین خواسته و حقوق بازنشستگان باشه، اما متاسفانه همین حالا دولت بیشتر از 250,000 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکاره و اون رو پرداخت نمیکنه. صرفا در همین اواخر سال 99 مصوب شد برای بودجه 1400 که میزان 90,000 میلیارد تومان از این بدهی رو پرداخت کنه که بتونن یک میزان از تناسب سازی رو برای حقوق بازنشستگان انجام بدن.
از فواد کیخسروی، فعال اتحادیه آزاد کارگران ایران می‌شنویم. بیش از 300 تن از ایرانیان مقیم آمریکا با انتشار نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از او خواستند سیاست قاطعی علیه حکومت جمهوری اسلامی و در حمایت از مردم ایران به کار گیرد. کاظم کازرونیان از امضا کنندگان این نامه و هماهنگ کننده نهادی به نام کمیته متخصصان ایرانی برای سیاست در قبال ایران درباره این نامه با رادیو فردا گفتگو کرده است.
تقاضای اصلی ما و انگیزه اصلی ما این بوده که با توجه به این تحولاتی که الان در داخل ایران داره صورت میگیره و با توجه به اینکه پرزیدنت بایدن دست اندر کار شکل دادن سیاست خودش با ایران هست. ما می‌خواستیم که واقعیت‌های داخل ایران و به خصوص مردم ایرانو که صداشون توسط رژیم ایران سرکوب میشه رو به اطلاع پرزیدنت برسونیم. می‌خواستیم به پرزیدنت بایدن بگیم که اون اشتباهی که سران دنیا 40 سال پشت سر هم کردن و در مقابل این رژیم کوتاه اومدن و در ازایش این رژیم رو خونخوارتر، وحشیتر، سرکوب کننده تر کردن نکنن. این رژیم درست شو نیست. این رژیم نمیتونه هیچ وقت بلندخواهی های اتمیش و یا سرکوب ملت و یا کارهایی را که در منطقه میکنه کنار بذاره و میخواستیم مطمئن شیم که به این امید نباشن که اگه چشمشون رو روی حقوق بشر ببندن یا چشمشون رو روی کار رژیم ببندن یک معجزه میشه و این رژیم حاکم بر ایران یه دفعه خوش اخلاق میشه و دست از این کاراش بر میداره. در حقیقت ما فکر میکنیم که ما صدای اصلی مردم ایران هستیم، چیزی که از خانواده هامون، از فامیلامون، از دوستامون در داخل ایران میشنوین دقیقا همینه. فریادی که شاید ایرانی ها توی تظاهراتشون وقتی که 5 سال پیش داد میزدن که اوباما اوباما با مایی یا با اونسا، در حقیقت میخواستیم که اکوی اون فریاد دوباره به آقای بایدن برسونیم.
آقای کازرونیان، تصور میکنید که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با جزئیات وضعیت ایرانیان و حقوق بشر در ایران آشنا نباشه؟ اگر اینطوره تصور میکنید که نامه شما و بیانیه مطبوعاتی شما تا چه حد بر او تاثیرگذار باشه، به ویژه در مذاکرات احیای برجام؟
من متأهل هستم که ایشون دوست داره و علاقه‌منده و تمرکز خواهد داشت به این که ملت ایران چی میگن و صدای ملت ایران چیه. مطمئن هستم که ایشون سعی خواهند کرد که خارج از اون هیاهویی که بلندگوهای تبلیغاتی رژیم دارن راه میندازن در دنیا ببینه که ملت ایران چی میخواد. مهم هست که ما صدای این ملت و صدای این ایرانی ها رو برسونیم به ایشون، به باقی بزرگمردان دولت آمریکا، به باقی سیاست مردان دولت آمریکا. ببینید این ملت ایران علارغم اینکه خب ممکنه که تحریم‌های اقتصادی روشون فشاری اومده باشه، ولی با این حال دارن میگن که هدف اصلی ما تغییر رژیم، ما دیگه آخونده رو نمی‌خوایم. من مطمئن هستم که آقای بایدن روی این مسائل و روی اینکه ملت ایران چی می‌خواد حساس هست.
آقای کازرونیان، نویسندگان این بیانیه و امضا کنندگان این بیانیه چه کسانی هستند؟
خب بیش از 300 نفر از کسانی هستن که شما لیست رو نگاه کنین میبینین که ده ها استاد دانشگاه اونجا، چندین نفر از مقامات بلندپایه دانشگاه های معتبر آمریکا توش هستن، یه سری زیادی از پزشکان ایرانی که در آمریکا تبابت میکنن، وکلای ایرانی، متخصصین ایرانی در کمپانی های مختلف و بعضی از مدیران صنایع در آمریکا هستن که جز به این 300 نفر اومدن. اینها خارج از هر عقیده سیاسی که دارن، خارج از هر ماهیت سیاسی یا سازمانی که دارن، اومدن پای این حرفی که پای حرف همه ایرانی ها هست. و خیلی از اینها آدم هایی هستن که ممکنه که خانواده هاشون رو در سال 1360 اون قتل عام یا در کشتن اون در اون موقعی که 1500 نفر از ملت در خیابانهای ایران در تظاهرات آبان ماه 2 سال پیش کشته شدن، از خانواده های اونا باشن. بعضی از اینها از جمله خود من از کسانی بودیم که 2 سال پیش در برنامه شرکت داشتیم که یکی از این تروریست های رژیم که به قول سیاست مدارش بوده که از مقامات بلند پایه سفارتشون بود در وین، بمبی رو وارد کرده بود و اینو میخواست اونجا رو منفجر کنه و خب جان همه ما در خطر بود.
کاظم کازرونیان از نامه 300 ایرانی به جو بایدن و درخواستشون برای توجه به مسئله ایرانیان میگفت. عزیزان، همونطور که در خبرها به طور مرتب شنیدید، روز سه‌شنبه قتل 2 محیطبان زنجانی منتشر شد و به دنبال آن هم فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ایران از بازداشت قاتلان خبر داد. رادیو فردا به همین دلیل و همین بهانه به سراغ اسماعیل کهرم، کارشناس ارشد محیط زیست، رفته و از او در این باره پرسیده.
با کمال تأسف این دو محیطبان بهشون خبر رسید که چند نفر شکارچی در منطقه فیل خاصه بودند. فیل خاصه از مناطقی است در زنجان که به سهرین، یعنی پارک ملی سهرین وابسته است و متاسفانه برای آهو شهرت داره. میدونیم که آهوهای این منطقه و زنجان آهوهای خاصی هستند و شکارچی ها رو پیوسته جلب می کنند. این دو محیطبان سوار ماشین سازمان می شوند، به تعقیب نیسانی که آدرسش رو داده بودن می رن. بعد از مدتی شکارچی ها می پیچند توی جاده اسفالته و اونجا کنترل رو به دست می گیرن، بر می گردن و به اتومبیل محیط زیست تیراندازی میکنن. دو تا محیطبان که تیر خورده بودن مجروح میشن، شکارچی ها بهشون میرسن، باید بگم شکارکش میرسن، اینها رو از اتومبیل پیاده میکنن و به سرشون تیر خلاص میزنن و میذارن میرن. همکارای این دو محیطبان هرچه سعی میکنن با موبایل اینها تماس بگیرن نمیشه، شب میشه، تاریک میشه، صبح اول صبح متاسفانه بچه ها همکاران میرن اتومبیلشون رو پیدا میکنن و دو جنازه و یک نفر که در حاشیه مشکوک بوده او رو دستگیر میکنن. میگه من نکشتم، من آمدن اینجا که آثار جنایت رو از بین ببرم. و در نتیجه اون شخص اینها رو میبره در روستای فیل خاصه و دو نفرشون دستگیر میشن. این شرح ماجرا است.
آقای کهرام، سوال از شما اینه که قانون چه پیشبینی هایی کرده در رابطه با حفاظت از جان محیطبانان؟ محیطبانانی که به شکارچیان شلیک میکنن برای اینکه اونها رو متوقف کنن از اینکه حیوانات وحشی رو شکار کنن، که اغلب محاکمه میشن و حتی مثل همین محیطبانی که چندی پیش در کرمان اعدام شد، جان خودشون رو از طریق مراجع قضایی از دست میدن. حالا چه باید کرد؟ محیط زیست ایران رو چه کسی باید حفاظت کنه و چگونه میشه از جان او نگهداری کرد؟
از همین شرایطی که وجود داره خدمتون عرض بکنم، خوشبختانه چندی قبل مقرراتی در مجلس شورای اسلامی وضع شد که طی اون مقررات حق محیطبان ها برای حمل و استفاده از سلاح آتشین درست مثل افراد نیروی انتظامی هست. یعنی از این به بعد اگر مقررات به کارگیری اسلحه رو استفاده بکنن هیچ مسئله براشون پیش نمیاد. ولی یک نظر شخصی پسونده اعلام میکنم و اونم این است که باور بفرمایید هیچ لزومی برای این که محیطبان اسلحه هم بکنه نیست. ببینید این مسائلی که مربوط به مسلح بودن محیطبان وضع شد به توسط آقای مهندس فیروز مرحوم بود که 50 سال پیش وضع شد. ما نه داروهای 50 سال پیش رو میخوریم، نه در آشپزخونمون وسایل 50 سال پیش هست و نه با وسایل 50 سال پیش مسافرت میریم. بنابراین مسئله مسلح بودن محیطبان اصلا لازم نیست. همان طوری که پلیس انگلستان مسلح نیست، یه میکروفون به یقش هست و اگر لازم باشه کمک میخواد و دوستان و همکارانشون مثل مور و ملخ میریزن. بنابراین بنده فکر میکنم 100% ایمان دارم که ظرف 10 سال آینده اساساً بایستی خلع سلاح بشن، به خاطر اینکه اینها محلی هستن، لوکال هستن، همدیگر رو میشناسن. کما این که اون نیسانی که در منطقه بوده محیطبان با یه نگاه متوجه میشه و محیطبانهای ما دوتا میرن به گشت، میتونن برن به نیروی انتظامی گزارش بدن و اونها تحقیق بکنن. یک کار به قبل نمیرسه. ببینید در ظرف حدود 50 سال گذشته 144 نفر محیطبان جونشون از دست دادن. آقای افضلی هم در کرمان اعدام شد. میگه باید این کشت و کشتار رو متوقف کرد، به جاش یک کلوب هایی ایجاد کرد برای تفاهم شکارچی و شکاربان.
از اسماعیل کهرم کارشناس ارشد محیط زیست در ایران میشنیدیم. صندوق بین‌المللی پول از چشمانداز 29% تورم در سال جاری در ایران خبر داده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از اقتصاد جهانی به آمارهای ایران نیز اشاره کرده و می‌گوید نرخ تورم در این کشور طی سال گذشته خورشیدی 36.5% بوده و انتظار می‌رود در سال جاری این رقم 39% شود. ایران یکی از بالاترین نرخ تورم‌ها را در جهان دارد و تنها چند کشور انگشت شمار بیشتر از ایران با افزایش قیمت‌ها مواجه هستند. گزارش که سه‌شنبه 17 فروردین در سایت صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، همچنین رشد اقتصادی ایران در سال 99 را مثبت 1.5% ارزیابی کرده، در حالی که در گزارش قبلی خود که پاییز پارسال منتشر شده بود این رقم منفی 5% پیش بینی شده بود. این گزارش می‌افزاید در سال 1400 نیز انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران مثبت 2.5% باشد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه، در تحلیل گزارش صندوق بین‌المللی پول به رادیو فردا چنین می‌گوید:
نرخ تورم 39% که از طرف صندوق بین‌المللی پول برای سال 1400 پیش بینی شده قدری خوشبینانه به نظر میرسه، به خصوص اگر اون رو ما مقایسه بکنیم با پیش بینی های محافل کارشناسی درون کشور. و دلیلش هم اینه که بودجه سال 1400 به شدت نامتوازنه، کسری زیاد داره و بخش بسیار بزرگی از این کسری باید از طریق استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از نظام بانکی تامین بشه و در نتیجه این منجر میشه به چاپ اسکناس، افزایش شدید نقدینگی و دامن زدن به تورم. و از طرف دیگه باید گفت که این تورمی هم که از طرف صندوق پیش بینی شده تورم میانگینه، در واقع تورم نقطه به نقطه، یعنی از اسفند سال 99 تا اسفند سال 1400 باید بیشتر از اینها باشه و به خصوص برای خوراکی ها و غیره. در مورد نرخ رشد اقتصادی هم که صندوق بین‌المللی پول در سال 1399 اون رو 1.5% ارزیابی کرده، باید گفت که این تا اندازه قابل قبول به نظر میرسه، چون که در سال گذشته خورشیدی اواخر به خصوص جمهوری اسلامی موفق شد مقدار نسبتا زیادی نفت بفروشه و از طرف دیگه چون در سالهای 97 و 98 نرخ رشد ایران به شدت منفی بود، ظرفیت‌های خالی به وجود آمده بود که طبعا این ظرفیت‌های خالی با این نرخ رشد 1.5% یک مقداری پر شده و در سال جاری هم نرخ رشد 2.5% چندان غیر ممکن نیست. ولی اگر این نرخ رشد رو با نرخ رشد‌های کشورهای دیگه مقایسه بکنیم که بعد از کرونا طبعا جهش‌هایی رو تجربه خواهند کرد، نرخ رشدی که برای ایران پیش بینی شده خیلی کمه.
رشد اقتصادی ایران در سالهای 97 و 98 نیز به ترتیب منفی 6.8% و منفی 6% ارزیابی شده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین میگوید نرخ بیکاری در ایران پارسال 11.2% بوده و امسال به 11.7% خواهد رسید. گزارش صندوق بین‌المللی پول در حالی منتشر میشود که رئیس کل بانک مرکزی ایران روز 7 فروردین ماه در گفتگویی تلویزیونی با بیان اینکه در سالهای 97 و 98 به خاطر بازگشت تحریم‌ها اقتصاد ایران رشد منفی داشته، گفت که اقتصاد در حال جبران تحریم‌ها و مثبت شدن بود که شیوع کرونا گریبانگیر ایران شد. حسن منصور، استاد اقتصاد ساکن بریتانیا، اما یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران را نه فقط شیوع کرونا بلکه مسئله دیگر می‌داند.
یک مسئله اساسی در موضوع پولی کشور ایران وجود داره، ببینیم که دولت در طی تقریبا 10 گذشته از زمان رئیس احمدی نژاد به یک دغلکاری حسابدارانه دست میزنه و اون این که پول وصول ناشده رو به حساب بستانکاری بانک میگذاره. یعنی نفت رو میفروشیم، پول شرط خارج توقیف شده است، بلوک است، این بانک مرکزی رو طلبکار میکنه و از اونجا معادل ریالیش رو دریافت میکنه. معنیش این است که ارز وارد کار نشده و مابیزای ارزی به عنوان واردات به کشور داخل نشده، معادل ریالیش در اختیار دولت قرار میگیره و هزینه میشه. و این هزینه کردن بدون مابیزا یعنی افزایش دادن پایه پولی کشور. و اینجا یه نکته هم اضافه کنم که پایه پولی کشور در کشور ما بین 7 تا 8 برابر خود اون مبلغ ایجاد نقدینگی میکنه. یعنی 1 تومن رو از پایه پولی برداریم، حدود 8 تومن به نقدینگی اضافه میکنیم. به این ترتیب ماجرای تورم قصه پرغصه سالیان گذشته است و ادامه داره و علارغم برنامه ریزی بانک مرکزی که گفته بود تورم رو 22% نگه خواهد داشت و من همون روز عرض کردم که این تحقق پیدا نخواهد کرد، امروز به حدود 35-36% رسمی و در موارد تا 60% رسید.
بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، رشد تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب نفت از منفی 4.9% در سال 97 به منفی 7% در سال 98 نزول کرد و به این ترتیب اقتصاد ایران سال بدتری را از سر گذراند. جستجوی ساده نشان می‌دهد که بهای دلار و سکه نیز در آستانه ورود کرونا به ایران در مقایسه با ماه‌های مشابه در سال قبل به طرز محسوسی افزایش یافته بود. از این رو تمامی نشانگرهای مهم اقتصادی و حتی آمارهای منتشر شده از سوی خود جمهوری اسلامی خلاف ادعای رئیس کل بانک مرکزی را به اثبات می‌رسانند.
به دنبال بحران اخیر در اردن، عربستان سعودی هر گونه دخالت در امور اردن را به شدت تکذیب کرد و همزمان وزیر امور خارجه عربستان رهسپار عمان شد. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
پس از ویدئویی که از شاهزاده حمزه بن حسین ولیعهد پیشین اردن پخش شد که وی در آن میگوید به دلیل انتقاداتش از مسئولان کشور در حصر خانگی قرار گرفته است، در اردن اتهاماتی مبنی بر قصد کودتا توسط وی و اطرافیانش در ارتباط با برخی کشورهای خارجی از جمله اسرائیل و عربستان سعودی مطرح شد و اعلام شد که ده‌ها تن در این ارتباط بازداشت شدند. اسرائیل این اتهام را به شدت تکذیب کرد. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی نیز طی گفتگوی تلفنی با پادشاه اردن حمایت کامل خود را از او اعلام کرد. همزمان شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان روز سه‌شنبه با پیامی مبنی بر حمایت کامل ریاض از اردن و منافع این کشور در مقابل همه چالش‌ها وارد عمان شد و از جمله با معاون نخست وزیر و وزیر خارجه اردن دیدار و گفتگو کرد. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه اردن بدین مناسبت منتشر کرد، آمده است که در این دیدارها تأکید شد که امنیت و ثبات دو پادشاهی متحد بوده و آنها در برابر همه چالش‌ها در کنار هم ایستادند. در این میان به گزارش روزنامه واشنگتن پست، یکی از مهمترین افراد بازداشت شده باسم عوض‌الله است که رئیس سابق دربار سلطنتی اردن و مشاور کنونی اقتصادی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی است. او تابعیت دوگانه عربستان سعودی و اردن را دارد و به گزارش واشنگتن پست، هیئت سعودی که به اردن رفته است حاضر نیست اردن را بدون همراه بردن باسم عوض‌الله ترک کند، اما مقامات سعودی این گزارش‌ها را تکذیب کردند. این بحران از آنجا آغاز شد که روز شنبه گذشته 14 فروردین ماه رئیس ستاد کل ارتش اردن ژنرال یوسف هنیتی به دیدار شاهزاده حمزه رفت تا به او ابلاغ کند که به نوعی در حصر خانگی قرار گرفته است. در فردای این دیدار طوفانی وزیر خارجه اردن ایمن صفدی اعلام کرد که 10 نفر بازداشت شدند و توطئه خارجی خنثی شده است. او از کشور خاصی نام نبرد، اما در رسانه‌ها به کشورهای اسرائیل، عربستان سعودی و امارات اشاره شد. در پی این وقایع بود که شاهزاده حمزه در ویدئویی که از تلویزیون BBC پخش شد، دخالت در هر گونه توطئه‌ای را تکذیب کرد و مسئولان کشور را به سالها فساد مالی و بیکفایتی متهم کرد و گفت به دلیل این گونه اظهارات است که می‌خواهند او را ساکت کنند. سرانجام به دنبال موافقت ملک عبدالله پادشاه اردن با پیشنهاد میانجیگری برای رفع شکاف در خاندان سلطنتی اردن، امریکه در اردن بی سابقه است، شاهزاده حمزه روز سه‌شنبه 17 فروردین با انتشار نامه‌ای اعلام بیعت دوباره با پادشاه کرد و نوشت: من همواره آماده کمک و حمایت از مقام پادشاهی و ولیعهد او خواهم بود. و ما تحلیلگران احتمال مداخله کشورهایی مانند اسرائیل و عربستان و امارات را برای برهم زدن ثبات اردن بعید می‌دانند. قیس العمری تحلیلگر اندیشکده واشنگتن انستیتیوت میگوید اردن یکی از ستونهای ثبات منطقه است و اسرائیل و عربستان و امارات هیچ نفعی در برهم زدن ثبات این کشور ندارند و یا چنین توهمی ندارند که شبه کودتای غیر حرفه‌ای در اطراف یک شاهزاده مخلوع و چند تن از اطرافیانش بتواند حکومت ریشه‌دار ملک عبدالله را ساقط کند. شاهزاده حمزه فرزند ملک حسین پادشاه فقید اردن و برادر ناتنی ملک عبدالله است. پس از درگذشت ملک حسین، جانشینش ملک عبدالله دوم در سال 1999 شاهزاده حمزه را به عنوان ولیعهد خود تعیین کرد. اما حدود 6 سال بعد ملک عبدالله طی نامه‌ای تحت عنوان اینکه این مقام تشریفاتی حمزه را از انجام خدمات مهمتری باز می‌دارد، او را از ولایت عهدی کنار گذاشت و 3 سال بعد پسر خود حسین را به ولیعهدی برگزید.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی می‌رسیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و خدا همیشه نگهدارتون.